ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران، شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستین. سلام و وقت شما بخیر شنوندگان محترم، هر کجای ایران و جهان که شنونده مجله عصر رادیو فردا هستید. من همین ابتدا عذرخواهی بکنم از شما، فرشته قاضی هستم، میزبان شما در 30 دقیقه آتی با مجله عصر رادیو فردا در 13مین روز از تیر ماه. مطالب و گزارش‌های متنوعی همکارانم برای شما تدارک دیدن در این مجله خبری تحلیلی، اما پیش از هر چیز اجازه بدید تازه‌ترین خبرها رو بشنویم با همکارم شاهین بشیری.
با سلام. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به میزان پایین مشارکت در مرحله اول انتخابات ریاست جمهوری اذعان کرد.
مرحله اول انتخابات مشارکت مردم اونچنان که انسان توقع داشت نبود، کمتر از اون مقداری بود که توقع داشتیم و حدس زده میشد.
رهبر جمهوری اسلامی با تأکید بر اهمیت مرحله دوم انتخابات گفت کسانی که اسلام و جمهوری اسلامی و پیشرفت کشور را دوست دارند در انتخابات شرکت کنند.
اون چی که مسلمه اینه که اگر کسی تصور کنه که این عده‌ای که رأی ندادن به خاطر این بود که با نظام مخالف بودن، سخت در اشتباهه. خب بله، ممکنه یه تعدادی افرادی هستن که از یه مسئول خوششون نیاد، یا یه تعداد افراد باشن از اصل نظام خوششون نیاد، نه اینکه نداریم ما همچی کسایی، چرا هستن تو کشور، لیکن اینه که ما هر کسی رأی نداد رو ملحق به اینا بکنیم، این خیلی خطای بزرگیست.
علی خامنه‌ای مدعی شد کسانی که در دور اول رأی ندادند مخالف نظام نیستند، این در حالی است که بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی، زندانیان سیاسی و خانواده‌های دادخواه علناً حضور در این انتخابات را تحریم کرده و نظام جمهوری اسلامی را اصلاح ناپذیر توصیف کردند. میزان مشارکت در دور اول انتخابات زیر 40% اعلام شد، آماری که به گفته برخی مخالفان بسیار بیشتر از آمار واقعی مشارکت بوده است. در حمله اسرائیل به حومه شهر سور در لبنان، یکی از فرماندهان ارشد حزب الله لبنان کشته شد. دو منبع امنیتی در گفتگو با رویترز فرد کشته شده را مسئول عملیات حزب الله در مناطق مرزی با اسرائیل توصیف کردند. به گفته این منابع امنیتی، این فرد اهمیت و رده سازمانی مشابه طالب عبدالله داشته است. طالب عبدالله ارشدترین فرمانده حزب الله بود که طی 8 ماه اخیر به دست اسرائیل کشته شده است. حزب الله در واکنش به کشته شدن طالب عبدالله تعداد زیادی پهپاد، راکت و کاتیوشا به سمت اسرائیل شلیک کرده بود. حزب الله هنوز درباره حادثه امروز اظهار نظر نکرده است. بشیر بی‌آزار از مدیران پیشین صدا و سیمای جمهوری اسلامی از فرانسه اخراج شد. بشیر بی‌آزار از چند هفته پیش در فرانسه بازداشت شده و برایش حکم ترک خاک صادر شده بود. محمد مهدی رحیمی، مدیر روابط عمومی دفتر ریاست جمهوری ایران، با اعلام این موضوع در شبکه ایکس توییتر سابق نوشت آقای بی‌آزار در راه ایران است. آژانس خدمات مرزی کانادا خواستار اخراج 5 چهره جمهوری اسلامی از این کشور شد و از دادگاه مهاجرت خواست که جلسات رسیدگی به این پرونده را برگزار کند. نام این 5 نفر ذکر نشده، اما آژانس خدمات مرزی کانادا میگوید آنها مناسب بلند پایه‌ای در جمهوری اسلامی داشتند. پرونده اخراج این 5 نفر در چارچوب تحریم‌هایی بررسی خواهند شد که در سال 2022 و به دنبال کشته شدن مهسا امینی در گشت ارشاد به تصویب دولت و پارلمان کانادا رسید. پیش از این و بر اساس همین تحریم‌ها، دادگاه مهاجرت کانادا حکم اخراج سلمان سامانی و مجید ایرانمنش، 2 مقام سابق جمهوری اسلامی را صادر کرده بود. و اتحادیه اروپا و بیش از 50 سناتور و نمایندگان مجلس‌های کشورهای اروپایی خواستار توقف آزار و اذیت اقلیت بهائیان از سوی جمهوری اسلامی شدند. اتحادیه اروپا با صدور بیانیه‌ای قاطعانه از مقام‌های ایرانی خواسته که از برخورداری کامل همه ایران از جمله اقلیت‌های قومی، زبانی و مذهبی مانند بهائیان از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی اطمینان حاصل کند. همزمان گروهی از اعضای پارلمان اروپا هم از تشدید فشارها بر زنان بهائی در ایران ابراز نگرانی کردند.
ممنونم از همکارم شاهین بشیری که تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو با شما در میان گذاشت. اما اونچه که در این مجله خواهید شنید، از کشته شدن یک فرمانده ارشد دیگر حزب الله در جنوب لبنان خواهیم گفت، به ایران میریم و از انتخابات ایران که تنها دو روز به برگزاری اون دور دوم انتخابات ریاست جمهوری باقی مونده گزارش خواهیم داشت، از همسر احمد رضا جلالی ویدا مهرانیا خواهیم شنید که امروز با وزیر خارجه سوئد دیدار کرده و همچنین به 58مین جشنواره کارلو ویواری سر خواهیم زد. خوش آمدید به مجله عصر رادیو فردا. در ایران دو روز مونده به انتخابات، در این مورد حرف خواهیم زد. اما پیش از هر چیز ایلیا جزائری همکارم اینجا در استودیو با من هست. صدای ایلیا رو از خط تلفن میشنیدید، خبرنگار ما در منطقه، ولی امروز اینجاست، از استودیو و زنده با شماست. قرار هست از کشته شدن یک فرمانده ارشد دیگر حزب الله در جنوب لبنان با او حرف بزنیم، در حالی که نگرانی ها از تبدیل شدن تنش میان اسرائیل و حزب الله لبنان به جنگی فراگیر بیشتر شده. امروز همونطور که اشاره کردم یکی دیگه از فرماندهان ارشد حزب الله در حمله هوایی اسرائیل کشته شده. ایلیا، از فرمانده ای که کشته شده چی میدونی؟
بله، ساعتی پیش فرشته یک پهپاد اسرائیلی خودرو رو در منطقه الهشفق در بخش سور در جنوب لبنان هدف قرار داد که تای اون نعم ناصر فرمانده ارشد حزب الله کشته میشه به همراه یکی دیگر از این حزب به اسم محمد غسان خشاب. اما نعم ناصر دومین فرمانده ارشد حزب الله است که تای حدود 3 هفته اخیر کشته میشه در حمله هوای اسرائیل. نعم ناصر متولد 1956 میلادی در شهر هداسا در جنوب لبنان هست. فرمانده یگان عزیز در حزب الله رو بر عهده داشت. فرشته، در منطقه جنوب لبنان 3 یگان حزب الله فعالیت دارن که یکیشون همین یگان عزیز هست که این یگان مسئول منطقه بخش شرقی منطقه امنیت جنوب لبنان هست تا منطقه بقاع غربی که نزدیک منطقه بعلبک میشه، یعنی و مساحت منطقه که این یگان بر عهده داره مسئولیت امنیتش رو بزرگ است. آقای نعم ناصر در که از فرماندهان میدانی حزب الله به شمار میاد در جنگ علیه مخالفان حکومت بشار اسد در جمهوری سوریه شرکت فعال داشت، همچنین گفته میشه در برخی عملیات نیروهای هشت و شعبی در عراق هم مشارکت داشته و یکی از فرماندهان مهم حزب الله بوده که این حزب طی امروز از دست داد این فرماندهش رو.
ایلیا، این اولین فرمانده حزب الله نیست که طی این مدت اخیر کشته میشه، از طرف نگرانی هم خیلی بالا گرفته از تبدیل شدن تنش به یک جنگ فراگیر. این حادثه چقدر میتونه، یعنی در واقع تنش میان اسرائیل و حزب الله رو میتونه به کدوم سمت ببره؟
فرشته، امروز رئیس جمهور فرانسه آقای مکرون از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل خواست که جلوی جنگ گسترده با حزب الله رو بگیره، جنگی که میتونه ویرانگر باشه به ویژه برای لبنان. اما بعد از کشته شدن طالب سامی طالب فرمانده ارشد حزب الله، حدود 21 روز پیش حزب الله بر شدت حملاتش به شمال اسرائیل افزود و این حملات باعث شد که اسرائیل صحبت از این بکنه که عملیات خودش رو به تسریب رسونده برای حمله احتمالی به جنوب لبنان. حالا کشته شدن تال این نعم ناصر میتونه این روند رو تشدید ببخشه، به ویژه اینکه مذاکرات برای آتش بس در نوار غزه به بن‌بست رسیده و ادامه این بن‌بست میتونه که منطقه رو به سمت تنش‌های بیشتری بکشونه. این تنش‌ها داره حس میشه، یعنی واقعا نگرانی ها از احتمال جنگ گسترده میان لبنان میان حزب الله و اسرائیل بیشتر شده و حتی بسیاری از کشورها از شهروندانشون خواستن هر چه سریعتر لبنان رو ترک کنن.
ممنونم ایلیا. ایلیا جزائری همکارم بود با ما و همونطور که گفتم میریم به ایران، انتخابات ایران. امروز آخرین روز تبلیغات انتخاباتی هست بین که مسعود پزشکیان و سعید جلیلی، دو نامزد راه یافته به دور دوم، دارن تبلیغ میکنن. 5 روز بعد از برگزاری دور اول انتخابات، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در نخستین واکنشش به مشارکت 40% در انتخابات گفته که اینکه تصور بشه کسایی که دور اول رأی ندادن مخالف نظام هستن برداشت کاملا اشتباهیه. گفته مشارکت اونطور که او توقع داشته نبوده. اما دیشبم مناظره تلویزیونی مسعود پزشکیان و سعید جلیلی واکنش‌های بسیار گسترده‌ای رو به دنبال داشته. تنها 2 روز مونده روز جمعه انتخابات برگزار میشه، اما هرچه که به روز برگزاری دور دوم انتخابات نزدیک‌تر شدیم، بحث، گفتگو و البته مجادله میان دو طیف پررنگ‌تر شده. دو طیفی که هر دو به لزوم گذار از وضعیت کنونی در جمهوری اسلامی باور دارن، معتقد به اصول و بنیان‌های دموکراتیک هستن و در پی رفاه اجتماعی و اقتصادی، اما امروز تصمیم به رأی دادن یا رأی ندادن فاصله عمیق بین اونها باورمندان به این اصول بنیادین ایجاد کرده. از هانا کاویانی در این باره بیشتر بشنویم.
هر دو طیف فهرستی طولانی از دلایلی دارند که به نظر آنها تصمیمشان را توجیه می کند. یکی می گوید ورود یک نامزد که متعلق به جناح تمامیت‌خواه و اصولگرای تندرو نیست می تواند روزنه‌ای در فضای سیاسی بگشاید، و دیگری بر این باور است که این انتخاب از اساس بی‌معناست و از آن با الفاظی چون انتصابات یا حتی سیرک انتخابات یاد می‌کند. در این روزها در داخل ایران بسیاری از نظریه پردازان و فعالان سیاسی وارد فضای مناظره پیرامون همین دوگانه شدند. محمد فاضلی، جامعه شناسی که در تبلیغات دور اول انتخابات با پرت کردن میکروفون و ترک استودیوی صدا و سیما خبرساز شد، میگوید پیام این که مسعود پزشکیان اجازه ورود به عرصه انتخابات را یافته، آمادگی حکومت برای نوعی از مذاکره است.
وقتی شما اساسا در اون صحن شورایی نیستین که دارن دراتون تصمیم میگیرن، حالا تو شورای انقلاب فرهنگی در مورد دانشگاه، تو شورای عالی امنیت ملی در مورد طرح نور و حجاب، نمیدونم تو شورای عالی پول و اعتبار درباره هر چیزی دارین، وقتی نیستین از اساس توان مذاکراتی ندارین، ولی وقتی اونجا هستین میتونین مجموعه ای از انجمنهای مدنی، اتاقهای بازرگانی، دانشگاه‌ها و اینا رو بسیج بکنید برای یک توان مذاکراتی قبل از اینکه کشور به اون نقطه‌ای برسه بی بازگشت.
آقای فاضلی در حالی در جریان مناظره‌ای که گروه آزاد آن را برگزار می‌کرد این رویکرد را مطرح کرده که تضمینی برای وجود چنین فضایی برای مذاکره وجود ندارد. صدیقه وسمقی، اسلامشناس و فعال سیاسی که رأی دادن را بیراهه می‌داند، می‌گوید اگر حکومت از بیم بقا اجازه ورود اصلاح طلبان به عرصه انتخابات را داده، این طیف باید مذاکره را پیش از حتی برگزاری انتخابات به کار می‌بست تا قدرت و اراده خود را به مردم نشان دهد.
توان سنجی نکردن دوستان اصلاح طلب و به نظر من نحوه حضورشون در انتخابات قوی نبود. اگر یه امتیازی می گرفتن و به مردم اعلام می کردن و نشون می دادن که الان قدرت و توان پیش بردن حرفاشونو دارن، پیش بردن اون چه که مردم می خوان به طور نسبی دارند، این یک حضور قوی و پررنگ می شد که می تونست موفق باشه.
از همین رو خانم وسمقی در پیام صوتی که در اینستاگرام منتشر کرده میگوید طیف اصلاح طلب بسیار تقلیل گرایانه وارد عرصه انتخابات شده است. بسیاری از منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی که این روزها با صدایی بلندتر از پیش با مشارکت در انتخابات مخالفند، بر این باورند که با ادامه روند کاهشی در مشارکت از جمهوری اسلامی سلب مشروعیت خواهد شد و به فروپاشی این نظام سیاسی منجر می شود. حاتم قادری، استاد علوم سیاسی در تهران که در مناظره با محمد فاضلی سخن می گفت، این وضعیت را به عبور از پوسته و روبنای سخت توصیف می کند که اجازه بروز تحولات از زیر را نمی دهد.
آیا آقای پزشکیان میتونه تعهد بکنه یه وزیر ارشادی میذارم که 10 تا روزنامه نصف روزنامه جامعه و توس اون زمان داشته باشیم؟ یا بگید نه آقا اینا یه چیزایی است که الان باید بره بین مذاکره بشه چه اتفاقی بیفته؟ میگم من برای چی باید خودم رو اینجا در واقع هزینه بکنم؟ بذارید این پوسته با عاقبت خودش روبرو بشه و میشه.
روی کردی که محمد فاضلی در پاسخ به آن میگوید عدم مشارکت در انتخابات آن را تضمین نمی کند.
در عرصه سیاست بالاتر از هر سیاهی میتونه رنگی باشه. فلاکت یعنی کشورها هستن هی دائما بدبختر شدن، گفتن از این دیگه بدبختر نمیشه بشی، میشه شد. من نمیفهمم شما وقتی میگین مشارکت نکنیم چگونه اون پوسته خودش درست میشه. چگونه اون پوسته یعنی میره در اتاق میبنده رو خودش فکر میکنه، به کارهای بعدش فکر میکنه، بعد نتیجه میگیره که ها من خیلی کارهای بدی کردم که نه مردم نیومدن، بعد میرم خودمو درست میکنم. و بعد نکته بعدی، وقتی خودش فرو میپاشه جایگزینش چی آقای دکتر؟
سوالی که این جامعه شناس در تهران در این برنامه تخصصی گفتگو در فضای آنلاین مطرح کرده را البته بسیاری میپرسند. آینده مهالود که نتیجه شرایط داخلی و بین المللی ایران است و نظریه پردازان هر دو طیف هنوز نتوانستند پاسخی برای آن بیابند. در این میان همچنان گروهی از جمله برخی فعالان سیاسی شناخته شده بر مسیر رأی ندادن پافشاری می کنند و گروهی دیگر که حتی در دور اول رأی ندادند معتقدند که خطری در کمین است که ایجاب می کند در دور دوم شرکت کنند. مانند کیوان صمیمی، روزنامه‌نگار و زندانی سیاسی که در مرخصی استلاجی بیرون از زندان به سر می‌برد.
باید سیاسیون و روشن فکران از منطق موقعیت پیروی بکنن و مطلقاً نیست نباشن، یعنی همونی که ما قبلا هم توی ادبیات سیاسی بهش می‌گفتیم تحلیل مشخص از شرایط مشخص.
در میانه همه این رویکردهایی که این دو طیف مطرح می‌کنند، یک موضوع حالا چند روزی است که پررنگ‌تر شده و بسیاری از آن سخن می‌گویند. از جمله پژمان موسوی، روزنامه‌نگار در ایران، که در اینستاگرام نوشته واقعیت این است که ما جز هم کسی را نداریم و لازم نیست برای انتخاب یکی از این دو راه طرف دیگر را به خیانت، ساده‌لوحی، حماقت و بی‌مسئولیتی متهم کنیم. به گفته آقای موسوی، این ما هستیم، ما مردم ایران با دو راه مختلف برای آینده و آزادی و آبادیش.
گزارش هانا کاویانی رو میشنیدین.
پس از رئیسی چه میشود؟ تریبون آزاد برای هر فکر و سلیقه‌ای. شماره از شما، تماس از ما. شماره تونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام تحلیلگر رادیو فردا باشید.
همسر احمد رضا جلالی، زندانی دو تابعیتی که در ایران با خطر مجازات اعدام روبروست، پس از ملاقات با وزیر خارجه سوئد که با هدف ترغیب او به تضمین آزادی همسرش انجام شده، ابراز ناامیدی کرده. آقای جلالی شهروند دو تابعیتی ایرانی سوئدی و استاد علوم پزشکی، اردیبهشت 1395 در ایران بازداشت و به اتهام جاسوسی برای اسرائیل به اعدام محکوم شد. خانواده و حامیان آقای جلالی و گروه‌های مدافع حقوق بشر ایرانی و بین‌المللی این اتهام را کاملاً بی‌اساس می‌دانند. با ویدا مهرانیا، همسر احمد رضا جلالی در سوئد گفتگو کردم و از او درباره جلسه امروزش، ملاقاتش با وزیر خارجه سوئد سوال کردم.
امروز ملاقاتی با وزیر امور خارجه سوئد توبیاس بیلستروم داشتم و در این ملاقات در مورد اینکه چرا احمد رضا رو جا گذاشتند سوالایی رو پرسیدیم، هم من و هم وکیل احمد رضا که در سوئد هستند. متاسفانه جواب قانع کننده‌ای به ما داده نشد. بعد گفتن به خاطر اینکه احمد رضا وقتی که دستگیر شده بود ایرانی بود، تابعیت ایران رو داشت، ولی این قابل قبول نیست، برای اینکه احمد رضا از سال 2018 تا الان تابعیت سوئد رو داره و دولت سوئد وظیفه داره که پیگیر وضعیت احمد رضا باشه و اینها جواب قانع کننده ای رو به ما ندادن. با همه اینها که بارها از سوالات مختلفی رو مطرح کردیم که چرا جاش گذاشتن و چرا اینکه الان دولت سوئد بعد از 8 سال و 3 ماه بعد از اینکه این تبادل رو انجام داد، بعد از این تازه همه چیز تموم شده برمیگرده به من اینطوری میگه که دولت ایران نمیخواست در مورد پرونده احمد رضا صحبت بشه. اگر دولت ایران نمیخواست در مورد پرونده احمد رضا صحبت بشه، چرا اینها نشستن پای میز مذاکره و تبادل به این سنگینی رو انجام دادن که یک کفه ترازو نوری بود و یک کفه ترازو دو نفر شهروند سوئدی بود که آزادش کردن. این تبادل به هر صورتی که بود واقعا به نظر من موسیقی است، برای اینکه واقعا قابل قبول نیست. وزنی سنگیر و را که داشتند مثل نوری که جنایت علیه بشریت انجام داده بود رو به راحتی برگردوندن به ایران و در قبالش رو تا سوئدی رو آزاد کردن.
خانم مهرانی، آیا به شما گفتن و اصلا صحبتی شد در اینکه از الان به بعد برای آزادی آقای جلالی چه برنامه‌ای دارن، چیکار خواهند کرد؟
متاسفانه دولت سوئد یه دولتی هست که هیچ وقت برنامه‌هاشو توضیح نمیده و هیچ توضیحی به ما ندادن. گفتن که پیگیر هستیم و من هم بهشون گفتم اگر پیگیری به این صورت باشه که مثل 8 سال گذشته که فقط در حرف پیگیری بکنید هیچ فایده‌ای نداره، در عمل باید این رو نشون بدید. در طی چند ماه آینده وظیفه دارید که احمد رضا رو آزاد بکنید. اگر آزاد نکنید از راه‌های دیگری مجبورم، از راه‌های قانون دیگری این مسئله رو پیگیری بکنم که بتونم احمد رضا رو آزادش بکنم، چون به هیچ عنوان قابل قبول نیست که یک نفر 8 سال و 3 ماه زیر حکم اعدام یک انسان بیگناه بمونه و دولت هیچ مسئولیتی رو در مقابلش قبول نکنه و بگه که ما تمام تلاشمون رو کردیم ولی این کار انجام نشد.
شما بعد از اینکه از این دیدار خارج شدید اعلام کردید که ناامید شدید و احساس ناامیدی میکنید، دلیلش چی بود؟
برای اینکه خیلی سخت هست. شما 8 سال تمام امید داشته باشین به دولتی که فکر میکنید کاری برات انجام خواهد داد و این کارو که انجام نداد، که هیچ تبادل صورت گرفت و همه کارها که تمام شد. من از طریق مدیا با خبر شدم که چه اتفاقی افتاده و این واقعا برای من زجرآور بود و من حتی جلسه‌ای که رو که داشتم رفتم میدونستم که اینا جواب قانع کننده‌ای به من نخواهند داد. من پیش بینی کرده بودم در طی این سالها، من هر وقت که جلسه‌ای با دولت سوئد داشتم واقعا جواب قانع کننده‌ای که به من بدن که بگم که اینها دارن چه کار انجام میدن تا الان نگرفته بودن. به خاطر همین بود که واقعا احساس ناامیدی میکنم.
الان آقای جلالی در اعتصاب قضا هستن، در مورد وضعیت خود ایشون چطور؟ خود ایشون چه وضعیتی دارن و چه خبری از ایشون دارید؟
ببینید، همونطوری که میدونید وضعیت احمد رضا خوب نیست، برای اینکه در پی اعتصابات قضایی که قبلا داشته وضعیت جسمی خوبی رو نداره، وزنش به شدت پایین هست از وزن نرمالی که باید داشته باشه با توجه به قد و وزنش، و اینکه ضربان نبض و قلبش فشار خونش خیلی پایین هست و اینکه مشکل معده داره به خاطر اعتصابات قضایی که قبلا داشته، چسبندگی روده و بزارا مشکلات دیگه که در طی 8 سال که تو زندان بوده ایجاد شده، به خاطر اینکه 8 سال هست که اولین که زیر حکم اعدامه، نمیتونه بیاد بیرون و حتی یک روز مرخصی نداشته و نه تنها مشکلات جسمی بلکه مشکلات روحی هم پیدا کرده در طی مدت.
صدای ویدا مهرانی، همسر احمد رضا جلالی رو میشنیدید. آقای جلالی در زندان اوین در ایران دست به اعتصاب قضا زده در اعتراض به عدم تبادلش با حمید نوری و اونطور که خانم مهرانی هم گفت وضعیت خوبی از نظر جسمانی نداره.
مگه آدم چقدر زنده میمونه؟
باید مطمئن بشم که در مقابل دستنوشته هم اجازه خروجم داده میشه.
از سال 57 تا الان خیلی فیلم ها توقیف شدن، یا برای همیشه یا هم برای مدتی. خیلی از فیلم ها هم سانسور شدن و بعدش از توقیف در اومدن. در پادکست سینما سانسور قرار سرک بکشیم توی تاریخ سینمای ایران.
چیزیه، یه فیلم خاصیه، یه فیلم هنریه، پر از صحنه‌های سیاسی.
با من مهدی طاهباز در پادکست سینما سانسور همراه باشید.
پله رادیو فردا پادکست های متنوع زیادی در زمینه های مختلف داره که میتونید اونها رو در پادگیرهای مختلف و همچنین شبکه های اجتماعی رادیو فردا دنبال بکنید تو هر زمینه ای که علاقه داشته باشید. اما 58مین جشنواره کارلویواری با حضور بازیگر نقش آراگورن در ارباب حلقه ها و حضور کمرنگ اما تأثیرگذار سینمای ایران آغاز بکار کرد. بشنویم از محمد زرقامی.
سه دایره و یک مربع که اگر خوب به آن چشم بدوزید عدد 58 مقابل چشمتان رژه می رود. این دیوارکوب 58مین جشنواره فیلم کارلو ویواری است با ادای دینی به معماری زبرکاری هتل ترمال 48 ساله. محل برگزاری این جشنواره با آن نمای بتونی خشن و باقی مانده ای از صندلی های قرمز رنگ دایره شکلی که در زمان افتتاح این هتل برایش طراحی شده بود. با عبور از 100 ساله شدن درگذشت فرانس کافکا، در روزهایی که آنیشکا هلند مشغول ساختن فیلمی درباره این نویسنده مشهور جمهوری چک است، به علاقه‌مندانش فرصت می‌داد تا فیلم‌هایی را که بر اساس داستان‌های او یا درباره او ساخته شده ببینند، از اورسون ولز تا استیون سودربرگ که از میهمانان جشنواره 58 است. جشنواره‌ای که امسال دوز سینمای ایرانش نسبت به دو سال گذشته کمتر است. در بخش رقابتی کارلو ویواری 58م که اتفاقا یکی از داورانش جفری راش، هنرپیشه سرشناس استرالیایی است که همین دو سال پیش در این جشنواره مورد تقدیر قرار گرفت، امسال هیچ فیلمی از سینمای ایران حضور ندارد. پان جفری راش اما در بخش تازه نمایش‌های ویژه که به جشنواره اضافه شده و قرار است بیشتر کار فیلمسازان فیلم اولی را بازتاب دهد، فیلم در سرزمین برادر کار مشترک علیرضا قاسمی و رها امیرفضلی حضور دارد. داستانی درباره پناهجویان افغان با پیرنگی از ترس، عشق، اندوه، استراب و تسکین.
شما اسمت چه؟
محمد.
در بخش افق‌ها هم فیلم بحث برانگیز بهداشت صنایع‌ها و مریم مقدم کیک محبوب من که بدون حجاب اجباری بازیگرانش در ایران ساخته شده و در جشنواره برلین مورد استقبال قرار گرفت حضور دارد که بازگو کننده عشق پیرانه سر زنی بیوه است در جامعه محدود ایران.
چرا ریخت تو باخته؟
واسه اونا که زیر خاکن. قدیمان گفتن که هر لیوانی که میخوری یه قلوب بریز برای رفتگان.
چه قشنگ.
یرژی بارتوشکا، هنرپیشه سرشناس جمهوری چک و رئیس این جشنواره که امسال شاهد 30مین سال حضورش در این مقام است، جشنواره امسال را با اهدای گوی بلورین رئیس جشنواره به ویگو مورتنسن، هنرپیشه، نویسنده و کارگردان آمریکایی که بیشتر به خاطر ایفای نقش آراگورن در ارباب حلقه ها شناخته می شود، آغاز کرد.
ویگو مورتنسن.
58مین جشنواره فیلم کارلو ویواری با نمایش آخرین ساخته این ستاره هالیوود، مردگان آزاری نمی‌رسانند، یک وسترن کلاسیک و شخصیت محور روی ریلی قرار گرفت که 16 تیر ماه با رویدادهای سینمایی پیش رویش به مقصد می‌رسد.
No sense being all alone on a night like this.
No different than any other. I am fine, Mr. Jeffries.
No, you most certainly are.
Považujeme 58. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech za zahájený.
گزارش محمد زرقامی رو میشنیدید. اما وبسایت ما، همیشه ما میگیم مراجعه بکنید radiofarda.com برای جزئیات بیشتر و خبرهای بیشتر، ولی در وبسایت ما گزارش‌های تحلیلی، تحقیقی، خبری در حوزه‌های مختلف، فرهنگی، ورزشی، هنری، سیاسی، اجتماعی، در هر حوزه‌ای که دوست داشته باشید در دسترس میتونید بخونید. همین الان اگه وبسایت ما رو باز بکنید، گزارشی داریم با عنوان مولتی ویتامین‌ها خطر مرگ زودهنگام را افزایش میدن. شاید خیلی از ما چنین تصوری نداشته باشیم، ولی مقاله جامعه که توسط محققان آمریکایی انجام شده نشون میده که مصرف روزانه مولتی ویتامین‌ها نه تنها به افزایش طول عمر کمک نمی‌کنه، که ممکنه خطر مرگ زود هنگام رو هم افزایش بده. در واقع خطر مرگ برای کسایی که مصرف میکردن مولتی ویتامین اندکی بیشتر از کسایی که از مکمل ها استفاده نمی کنن. پیشنهاد میکنم این گزارش رو بخونید، برای اینکه خیلی از ماها مولتی ویتامین رو در زندگی روزمره بسیار مصرف میکنیم. همین گزارش هم گزارش های دیگه که همکاران من در وبسایت آماده کردن میتونید با مراجعه به radiofarda.com اونها رو مطالعه بکنید. من خداحافظی میکنم از شما، همچنان با ما باشید با دیگر همکارانم.